بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث کلی و جزئی در ابتدای ورود به بحث خیال میکردیم خیلی بحث نداره، ولی با تفحص و بررسی معلوم میشه مباحث کثیره ای حول عنوان مفهوم کلی و جزئی هست. بحث مرحوم حاجی را هم انشاءالله شنبه بایستی مطرح بکنیم، هنوز مباحثی هست. اما بحث دیروزی که مطرح کردیم یه شبهه‌ای بود که جلسه قبلم، یعنی جلسه روز یک شنبه هم مطرح شد در ادامه در جلسه دیروز. شبهه اصلی اینه که آنچه که شما کلی می نامید این یک وجود متشخص قائم به ذهن زید، اگر زید انسان را تصور کرده باشه، قائم به ذهن امر اگر امر تصور کرده باشه، بس یک حقیقت جزئی است و قیام به صاحب ذهن داره. بنابراین یک امر کلی که قابل صدق و کثیر باشه، نه، یه امر شخصیه، چون که قیام به شخص داره، وجودش وجود متشخصه. شیخ اشراق در مطارحات این اشکال را مطرح میکنه و در صدد پاسخ این اشکال برمیاد. اما واقعش اینه که نقل قول ما از قول شیخ اشراق بیان صدر المتعلهینه، اما شیخ اشراق کجا مطرح کرده اینجا من آدرسی ازش نیاوردم. ظاهراً بایدیسی تفحص کرده باشم، اما متن مطالعات که بتونم این بحث رو اونجا پیدا بکنم پیدا نشد. البته مطالعات جداگانه چاپ شده، یعنی بخش منطقش. مفصلترین اثر منطقی شیخ اشراق که به روش مشائین منطق رو نوشته است، منطق مطالعات، بخش مطالعات، بخش منطق مطالعات من هست که شیخ اشراق نوشته، فکر کنم که الان به صورت چاپی در اومده، حدود کم و بیش 600 صفحه شاید باشه. علایالن اون دوستان اگه ملاحظه بکنن اون کتاب را، شاید دقیقاً متنی که ملا صدر ازش داره نقل میکنه، چون که متن ملا صدر هم نشون میده که عین عبارت مطارحات رو آورده، حالا تو بخش منطقش هست یا در بخش فلسفه هش، چون که متن رو من پیدا نکردم ولذا نمیتونم دقیقا بگم از کدوم بخش از مطارحات، ولی نشون میده عبارت ملا صدرا که متن را مستقیم داره نقل میکنه، نقل قول مستقیمه، چون که پایان نقل انتها داره. تعبیر انتها که در متن میاد دلیل بر این است که عین عبارت دیده شده. حالا گاهی ممکنه این احتمال هست که مثلا این عبارت رو نقل بکنه، واژه انتها رو هم بیاره، یه تصرف و مایی هم در متن انجام بده. بله، مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد یک مطالعات رو داره، بخش فلسفیشه، بخش منطقیش هم نیاورده. و همینطور تلویحات باز تو مجموع مصنفات بخش فلسفهش هست، بخش منطقش رو حذف کردن. تلویحات جداگانه چاپ شد، دانشگاه تهران قدیم چاپ کرد. بخش منطق مطالعات که خیلی هم مفصله، این رو چند سالیه چاپ شده. قبل از اینکه چاپ بشه من نسخه تصحیح شده مطالعات رو دیدم. یه دانشجویی، خانم دانشجویی تو کرج پایان نامه گرفته و رفته این متن رو تصحیح کرده. فکر کنم به اسم یکی از استادانماش احتمالا بوده، آقای مقصودی اگه اشتباه نکنم، با او چاپ کرده. اسم خانمم فراموش کردم، شاید اسم کوچیکش مریم بوده، فامیلی الان تو خاطرم نیست، یا شاید همین خانم مقصودی باشه، الان تردید از منه. علی عالم اونجا شیخ اشراق در پاسخ این شبهه که آقا ما اصلا کلی نداریم، اون چیزهایی که شما کلی مینامید یک وجود متشخص در ذهن فلان شخص یا به همان شخص داره و متقوم به یک امری، به یک وجود شخصی شده. هر چیزی که موجود باشه در هر ظرفی که موجود، مهم اینه، هر چیزی که موجود شده باشه و در هر ظرفی وجود پیدا کرده باشه جزئیه. این که در درون من یه پدیده ای رخ داد یعنی چی؟ در درون من اون پدیده موجود شده است، ظرفش در درون منه، اما چون که موجوده شخصیه، صرفا در درون بودن کافی نیست که تبدیل به یک امر کلی بشود. این اصل اشکال. شیخ اشراق در جواب اینجوری جواب داده، این متن رو که ترجمهش رو اینجا آوردم اینه: وجود امر خارجی برای مدرکی نیست. خب این مطلب درستیه، ملا صدرا همین رو تایید میکنه، میگه یه امر خارجی که در خارج موجوده، این برای ادراک امری نیست که مدرکی اون رو درک بکنه. توجه میکنه وجود ادراکی نداره، ادراکی به اصطلاح تو ذهن ماست. یعنی این میز خارجی خودش مدرک این رو درک میکنه یا نه تصویری از این تو ذهن ما میاد تا این میز درک بشه، خودش که مدرک نیست. پس وجود امر خارجی برای ادراک مدرکی نیست، یعنی من مدرک قرار نیست اینو درک بکنم، قراره که تصویر از او در ذهن من موجود بشه. پس امر خارجی یعنی متن خارج، این مدرک نیست. ما نمیگیم معلوم بذات معلوم بالعرض، میگیم آقا این موبایل نگاه کن، این مدرک نیست، این معلوم بالعرضه. معلوم بالعرضه یعنی چی؟ یعنی از این دستگاه یه تصویری وارد ذهن من شده، وارد ذهن من مدرک شده، پس تصویری ازش دارم، پس میگم این را میدونم. در واقع من چی را میدونم؟ اون تصویر ذهنی را. به عبارت دیگر ادراک همیشه حضوریه. عالم بی واسطه آنچه را که مییابد علم اوست، اما اگر اونی که بیواسطه یافت که به صورت علم حضوری هست، اگر بگونه ای باشه که فلش به خارج داشته باشه، میگیم چی؟ اون خارجیه هم معلومه، اما معلومان بالعرض والمجاز. شیخ اشراق همین نکته رو گفت. پس امر خارجی برای مدرک نیست که آن را درک کنه. امر خارجی برای مدرکی است که صورت از آن را درک کنه. و لذا میگه صورت ذهنی گرچه در ذهن من که میاد تعین داره و از صورت‌های دیگر جدا میشه، اما این امتیاز را داره.
ما به این حضوری درک میکنیم که خود وجودش را درک میکنیم، این حالا در درون ما هست، ولی شیء خارجی هم
نیست. خارجی هم بله،
میشه.
هیچی خارجی هم نیست، ولی چی؟
درک کردیم
اب نداره،
درک نگردیم، خودش را درک کردیم.
آره، میشه علم حضوری. علم حضوری نیست که، علم حضوریه، منتها این شیء خارج بیرون از من. این میتونه مدرک واقع بشه؟ این میگه نه، به شرطی که شما ازش صورتی پیدا بکنی. الان بحث صورت نیست، بحث شیء خارجیه. شیء خارجی بس مدرک نشد، اما اگر یک شیء خارجی بازتاب ذهنی پیدا بکنه، اون بازتاب خودش علمه. دقت میکنید؟ خب حالا شیخ اشراق همینجوری داره میگه و صورت ذهنی یعنی اون بازتابه، هرچند از حیث تعینش از صورت دیگر از نوع خودش ممتازه، اما و به همین دلیل که این صورت از اون صورت دوم که بغل دستشه، از اون صورت سوم که بغل دستشه، از اون صورت چهارم که بغل دستشه ممتازه. چرا؟ برای اینکه در ذهن من تصویر گربه هست، تصویر اسب هست، تصویر مثلا حمار هست، تصویر سنگ هست، الا ماشاءالله دبه من تقدون نعمت الله لا توسوها، تصاویرشون تو ذهن من است. هر تصویری مخصوص خودشه، غیر از دیگری است. از این جهت این تصویر و اون تصویر و اون تصویر هر کدوم چیه؟ جزئی هستن. ولی صورت ذهنی بودنش یعنی آینه بودنش. خلاصه این تصویر در ذهن را که معلوم به ذات منه، از اون چیزای دیگری هم درش میبینم. تصویر ذهنی انسان تویش زید را هم اجمالاً میبینم، ام را هم اجمالاً میبینم، بک را هم اجمالاً میبینم یا نمیبینم؟ خب میبینم که. بس از حیث این که این صورت الانسان، نه صورت الفرس، نه صورت الحجر، نه صورت کذا و کذا، جزئیه. اما از اون جهت که مرآت زید و عمر و بکر و خالد و تقی و نقی و هند و زهرا و زهره هست چی؟ و از این جهت صورت یا الله صورت مرآتیت داره. چند تا رو نشون میده؟ بی نهایت همسنخ را نشون میده. همسنخ زید بی نهایتن همه را داره اجمالا نشون میده. ولذا میگه ولی صورت ذهنی در وجود متأصل نیست. آیا صورت ذهنی انسان تو ذهن من اصیل دارای اثر هوشمند مهندس ساختمون میسازه، بقال جنس میفروشه، یا بایستی از این صورت عبور بکنیم تا زید خارجی رو پیدا بکنیم بگیم مهندسه، تا امر خارجی رو پیدا بکنیم بگیم بقاله، تا بکر خارجی رو پیدا بکنیم بگیم گردن کلوفته، یا خالد فلان فلان شده رو پیدا بکنیم بگیم فلان کیاکه؟ توجه میکنی؟ پس این امری که در ذهن من نقش بسته است یه حیث وجود ذهنی داره که اصیل نیست، یعنی دارای اثر نیست. اثر برای کیه؟ برای اون امور دیگری است که در درون این دیده می شود. اون امور دیگر چی هست؟ همون امور خارجی هست، همونی که علم مستقیم بهش تعلق نمی گرفت. اما اجمالا الان اونا چی شدن؟ معلوم شدن. اصطلاحا بگیم چی؟ معلوم بالعرض. پس معلوم به ذات ما وجود متأصل نیست، معلوم بالعرضش که واقعا تو خارج موجودن وجود متأصلن. خب باز یه نکته دیگه تو پرانتز اینم داشته باشی، این اینجا نگفته، اینم درسته، اون این است که اینی که در ذهن منه از اون جهت که قائمه به منه یه امر متأصلی هم هست. چرا؟ برای اینکه من قبل از این که چنین صورت ذهنی وارد ذهن من شده باشه من جاهل بودم. الان چی؟ الان اثر علم را دارم یا ندارم؟ دارم که. پس چی؟ از این حیث که معلوم به ذاتی در وجود من نهاده شده و موجود شده، من جاهل را غلب کرده و تبدیل به عالم کرده، وجود متأصل به این معنا. اما از اون حیث که دیگر نمونه حیثیت تأصلی نداره، چون که حیثیت تأصلی نداره پس متأصل که اون نموده هایی است که در خارج وجود خارجی دارن. لذا این امری که در ذهن من است موجود متأصل نیست، به این اعتبار، نه به اعتبار علم بودن، به اعتبار آینه بودن، خودش موجود متأصل نیست. ببینید اینجوری بگیم، ما میریم جلوی آینه، تو آینه زرد میبینیم، مثلا فرض کنید لباس زرد پوشیدم، آینه زرده، اثر زردی داره؟ نه، اونی که روبروی آینه هست زرد است و اثر زردی داره. آینه فقط چیکار میکنه؟ نشون میده یه امر دیگری که اون امر دیگر زرده. پس زردی، اثر زردی در آینه نیست، آینه فقط چی؟ گزارش میده. حیث گزارشگری آینه هیچی به خود آینه نمیرسه، فقط گزارشگره. توجه میکنی؟ گزارشگر هست، یه حیثیتی، حیثیت گزارشگریش چی؟ یه امر واقعیه دیگه. بیش از این چی؟ هر اثری میخوای مال چی؟ اونیست که گزارش میشود. خب اونی که گزارش میشود یه امر خارجیه، عینیه، پس اثر مال امر خارجیه، عینیه. این جوابیست که شیخ اشراق تا اینجا داده. میگه ببینید این حیثی که داره حیث مثالیه، مثال یعنی همون آینه بودن. خود چه نوع مثال؟ مثال ادراکی که شما از این آینه یه امر دیگری را درک کردی که میگیم اون معلومه بلعرز ماست. چرا بلعرز میگی؟ برای اینکه واسطه خورده دیگه، مستقیم که اون را نیافتم. علم از نوع علم حصولیه دیگه. وقتی علم حصولی شد یعنی چی؟ یعنی خود معلوم خارجی پیش من عالم حاضر نیست، بلکه تصویری از او پیش من حاضره. این تصویرم مرآتیت داره، چون که مرآتیت داره بیرون را می نمایاند. پس نمایش بیرون کار این تصویره، اثر نموده شده را هم این تصویر داره ابدا. توجه میکنه؟ ولذا میفرماد که بلکه مثال است و نه هر مثالی، بلکه مثال ادراکی، نمونه است نه هر نمونه ای. توجه میکنه؟ اشیای خارجی یکی نمونه دیگری است، اما اون نمونه، نمونه ادراکی نیست. این تصویری که من دارم نمونه ادراکیه. یعنی چی؟ یعنی انسان خارجی یک طبیعتی داره، همین طبیعته، یعنی ماهیت، همین طبیعته و همین ماهیته تو ذهن من به عنوان یه امر آینه‌ای موجود شده. اثر این امر آینه‌ای این است که اثر ندارد.
از این طرف بگیم که بگیم اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، این قاعده مال وجوده.
نه نه، این همون بحثای فلسفی است که همه جا هست. وقتی این آینه هم در ذهن من به عنوان یک پدیده در ذهن من موجود میشه، متشخصه. از این اعتبار جزئیه.
حیث وجودیش آرینی نمایانگر نیست، اون حیث همون ماهویش هست.
نه، این آینه دو بعدیه. یک بعدش علمه که میشه به علم حضوری معلومه ما، یه بعدش نشانگریه. این نشانگری چیه؟ حیث حصولی بودنشه. این حیث دوم از حیث اول واقعا جداست؟ نه، این حیث اوله، اما بعد دیگر همونه. بعد اول چیه؟ از شی مالم یتشخص لم یوجد. اگه این پدیده در ذهن من به صورت شخصی قائمه به وجود من نبود که موجود نبود که، اما همین چیه؟ یه چهره دومی داره. چهره دوم، چهره اولش چیه؟ علم است و من جاهل را عالم میکنه. چهره دومش چیه؟ علم است و یعنی علم امر خارجی، من جاهل را عالم میکنه، اما در این حال خودش نیست، چیز دیگری را داره نشون میده. به این اعتبار میگیم علم حصولیه. توجه میکنیم؟ پس علم بودن جنبه حضوره که مستقیمه، اما نشانگریش چی؟ نشانگریش این است که بابا این خودش معلوم نباشه، یه چیز دیگر را ببین. از حیث وجودی گفته معلوم علم حضوری منه، خودشه. از حیث اینکه دیگری رو نشون بده، دیگه خودش نیست، دیگه خودش نیست. ما میریم جلوی آینه، آینه میبینیم؟ نه، تصویر رو در آینه میبینیم، معنای عرفی آینه. میخوای بری کجا؟ میخوام برم جلوی آینه. چیکار کنی؟ آینه ببینم. میخندی. اما اگر گفتی میخوام برم جلوی آینه ببینم محاسن من ردیفه یا موی سرم ردیفه یا عمامه را کج نذاشتم، خب میگه طبیعیه. آره دیگه، آدم میره جلوی آینه ببینه عمامه کج نشده باشه، ردیف شده باشه. ببینین حیثیت مرآتیت خاصیتش اینه. یه موقع میری تو بازار میخوای آینه خرید بکنی، شکلت برای مهمه. الان تصویر خودت رو نمیبینی، گاهی هم تصویر رو هم میبینی که نکنه کج و کوله نشون بده، اون آینه میگی به درد نمیخوره. توجه کنی؟ نه دیگه، ما بهی یونزره. وقتی ما بهی یونزر بود خودشو نمیبینی، چیز دیگر رو تویش میبینی. خب این رو خب بازه، یه حرف جدیدی نیست. همه هم دارن همینو میگن. شیخ اشتاق برای دفع اشکال داره توجه میده که بعد آینگری این تصویر ذهنی رو بایستی توجه داشته باشی. پس یه مثال ادراکیه برای چیزی که واقع شده یا واقع نشده. فرق بین آینه خارجی و آینه ذهنی در اینه که آینه خارجی هر چیزی که الان واقع است و روبروش قرار بگیره نشون میده، اما آینه ذهنی هر چی که الان واقع است را هم نشون میده، هر چی که دیروزم واقع بوده و الان واقع نیست را نشون میده، و هر چیزی که در آینده تازه بناس واقع بشه را هم نشون میده. انسان اختصاص الان به مفهوم انسان در ذهن من اختصاص به این 7 میلیاردی که در کره زمین هستن داره، یا از آدم تا خاتم و از خاتم تا قیام قیامت هر انسانی ما خلق بشه همه رو شامل میشه یا نمیشه؟ همه رو نشون میده، بلکه بالاتر. هر انسانی که فرضش رو بکنی و خدا خلق نکنه، اونا رو هم نشون میده، اونا رو هم نشون میده، همه رو داره نشون میده. توجه میکنی؟ پس بنابراین خاصیت مرآتیت این است که بیرون نما باشه. یک خصوصیت ادراکی ایست که خودشو نشون نمیده، میگه منو نگاه کن دیگری رو ببین. آینه چی میگه؟ میگه روبروی من بیا به من نگاه کن، در این حالی که به من نگاه میکنی به من نگاه نکن، به چیز دیگر نگاه کن. عملا ما داریم این کار رو انجام میدیم، آینه رو میبینیم اما در این حال توجه به آینه نداریم، به امر دیگر توجه داریم. خب تا اینجا روشن. پس صورت از حیث این که مثال ادراکی برای امر خارجی است صحیحه که قابل صدق بر کثیر باشه، منطبق بر کثیر باشه، و به این اعتبار که منطبق بر کثیره میگیم، به این اعتبار میگیم کلیه، نه به اون اعتباری که علم من است و من جاهل را عالم میکنه، به این اعتبار که این علم دیگر نمونه است و کثیر را می نمایاند کلیست، برخلاف آینه ریز کوچیکیه که فقط چی؟ زید نشون میده. تصور زید آینه است. این آینه چی رو نشون میده؟ فقط زید رو. به درد هیچ آینه‌گری نسبت به غیر زید نداره. حالا باز صرف نظر از این که مفهوم به ما هو مفهوم کلیه، تو اون بحثش رو توضیحش رو قبلا اشاره کردیم، اما از اون جهت که الان از زید اومده فقط زید رو داره نشون میده، فقط زید رو داره نشون میده. خب پس بنابراین درست شد که یک امری شخصی باشه از حیث آینه‌گری بودنش، از حیث مرآتیتش کلی باشه، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. پس اشکال شما برطرف شد. اشکال شما این بود یه امر شخصیه، امر شخصی دیگه کلی نمیشه. میگی جزئی مقابل کلی دیگه، درسته؟ او میخواد بگه جزئی مقابل بردار نیست. میگیم اتفاقا جزئی که به ضرور جزئی است کلی نیست، بعد آینه‌گریش کلیه. در برابر جزئی که کلی نیست میتونه جزئی بوده باشه، به آینه صدق بر کثیر نداشته باشه. مثل چی؟ مثل تصور زید. پس یه موقع تصور انسان داری میگیم کلیه، این متصور از اون جهت که وجود در ذهن داره شخصیه. اگه زید را هم تصور کردی از اون جهت که متصور وجود در ذهن من داره شخصیه، اما این دو وجود شخصی ها دو نوع آینه هن. آینه کثیر نما، آینه واحد نما. آینه کثیر نما همون کلیه. ما به اعتبار آینه گریش میگیم برخی از آینه ها کلی هن، در مقابل برخی دیگر کلی نیستن. خب بلذا شیخ اشتاد در پایان اینجوری میگه که این مفهوم انسان مثلا در ذهن من محقق شد، یک امر در عین حالی که شخصی است میتونه کثیر رو نشون میده، بر کثیر منطبق باشه، اسمش رو کلی نامیدن. پس صاحب صورت برای مطابقت با کثرت و برای مثالیت حاصل شده، چون که اینجوریه کلیه. اما صورت خارجیه این شی، این دیگه برای کسی آفریده نشده، برای خودش آفریده شده. صورت مثلا چوبی که روی این چوب اومده مالکیه، مال خودشه. اما صورت همین چوب اومده تو ذهن من، این چوب و هزاران چوب رو داره نشون میده، برای یک چوب نیومده. چون که برای یک چوب نیومده، برای مطلق اومده، برای عام اومده، اسمش رو گذاشتیم کلی. حالا مولا صدرا میگه این حرف شیخ اشراق بعضی از قسمتاش درسته، بعضی از قسمتاش درست نیست. اون قسمت درسته همینه، میگه یک امر آینه ایست که به اصطلاح تو ذهن ما رخ میده. بون این است که میگه که این امر خارجی عینی وجود ادراکی مثالی نیست. بله حرف درستیه، امر ادراکی مثالی اونیست که تو ذهن من واقع میشه. چه اونی که در ذهن من واقع شده مفهوم زید باشه، مرآت برای زیده، چه مفهوم انسان باشه که مرآت برای طبیعت کلی انسانه. این حرف درستیه. اما این گفته لازم نمیاد که هر وجودی وجود ادراکی مثالی کلی باشه. شیخ اشراق به این نکته توجه نکرده، خودشو محصور کرده، شاید جهتش هم همین بوده، به کلی میگه آقا این صورت ادراکی است و کلی. خب بگو صورت ادراکی جزئی هم داریم، آینه جزئی هم داریم. پس به طور مطلق نگو تصاویر توی ذهن من آینه کلی نما هستن، بگو آینه جزئی نما هم داریم. اون تصور زیده، تصور امره. یه موقع تصور انسان داریم کلی نماست، یه موقع تصور زید داریم، اونجا دیگه کلی نما نیست که جزئی نماست. حالا مثالی که میزنه، ما حالا گفتیم تصور زید این مطلقه بود، گفت تصور حسی، تصور خیالی. من هر امری را که به صورت بصری احساس میکنم، یا به صورت لمسی احساس میکنم، یا به صورت چشایی احساس میکنم، حواس خمسه، یه وجود شخصی را در ذهن من رسم میکنه. خب تا مادامی که رابطه متصل، الان چشم من بازه، چشم شما بازه، همدیگر را داریم میبینیم، تصاویر همدیگر در ذهن ما هست، این تصور چیه؟ تصور حسیست. مادامی که رابطه یا حاس با محسوس، رابطش محسوس خارجی قطع نشده باشه. اما همین الان که چشم را میبندیم، تصاویر، همون تصاویر تو ذهن من هست، تو ذهن شما هست، اما رابطهش با محسوس قطع شده. این میشه تصور خیالی. اینا تصورات چی هستن؟ آینه جزئی هست. تصور زید به صورت حسیش باشه یا به صورت خیالیش باشه، فقط زید رو نشون میده. توجه بکنه. اما تصور انسان چی؟ همه رو نشون میده. چرا یکی رو گفتی یکی رو نگفتی؟ شیخ ملا صدر اینجا دیگه متن رو خشخاش گذاشته، گفت که نه اینجوری نیست، هر صورت ذهنی که در ذهن من موجود شده که ظاهر عبارت شما این است که مرآتیت برای امور کثیره داره، خیر اینجوری نیست. این یه نکته. این که شما میگی که صور عقلیه، یعنی صورت مثلا انسان در ذهن من موجود شده که مثال برای امور خارجی باشه، اینم درست نیست. چرا؟ اینا در ذهن من موجود شده برای اینکه من جاهل را عالم کنه، در ذهن مرآتیت هم داره، اینا خودشون مطلوب ذاتی هن. من علم میخوام، علم همونیست که مستقیم بایش به او برسم. توجه میکنین؟ بله. وقتی من علم میخوام، علم در ذهن من حاصل شده، من جاهل را عالم کرده، یه چهره دومی هم داره، بیرون نما هم هست. چون که بیرون نما هست، من خدا را شاکرم که چی؟ از طریق او امور دیگری را که مستقیم دسترسی با آنها ندارم را هم بالعرض میدانم، یا بگو به تبع میدانم. پس اونی که در من واقع میشه امر فی نفسه هست، منتها چی؟ متقوم به وجود من. اما یه امر عارضی هم این امر فی نفسه در درون من داره که آینه برای دیگری شده. حالا دیگری میخواد شخص باشه در آینه های جزئی، میخواد کثیر باشه در آینه های کلی. پس کلیت و جزئیت امر عارضه، یه امر موجود فی نفسه در درون منه. این نکته دیگری است که ابن ملا صدر اشاره میکنه. خب میگه ببینید، مثال اشکال سومی که ملا صدر مطرح میکنه، میگه مثال طرفینیه. اگر الف مثل به مثال به، بم مثل الف مثال الفه. دقت کنید چی میشه؟ میگه اگر بحث مثالیت را داری مطرح میکنی، مثالیت طرفینیه. چرا نمیگه وجود خارجی مثال وجود ذهنیه؟ چرا فقط میگه وجود ذهنی مثال وجودهای خارجیه؟ اضافه است دیگه. مثالیت مثال ممثل، توجه میکنی؟ این مثل اوه. ببین الان عکسی رو میگیم تمثال، مثال ماست. یعنی چی؟ این عکس شبیه منه، من شبیه این عکسم. دو طرفیه، در حالی که شما دو طرفی نمیگی. اگه مثالیت، پس بگو وجود خارجی هم مثال امور ذهنیه. دو طرفی بایستی بگی. از سوی دیگر خود این امری که جزئیه، میگی که در ذهن من به وجود جزئی موجود شده، اینجوری هم نیست. انسان خارجی فقط در ذهن من موجود میشه و به این اعتبار جزئیه، یا در ذهن شما هم موجود میشه؟ اتفاقا ممکنه خارج کثیر باشه، مثالایش هم کثیر باشن. مثل همین مفهوم انسان، الان اینجا چند نفر نشستیم؟ 7 نفر. وقتی واژه انسان رو به کار میبرن، در ذهن هر یک از ماها مفهوم انسان موجوده. بس این تصویرم متکثره. حالا یه جای دیگر خودشو بروز میده. الان وقتی میگم زید، در ذهن شما مفهوم زید میره یا نمیره؟ خب زید جزئی است یا نه؟ اما تصویرش متعدد و متکثره. ها؟ پس زید جزئی نیست و کلیه دیگه. برای که مثال طرفینی شد، پس زید خارجی مثال تصویر ذهنیه. خب تصویر ذهنی متعدده، پس بگو زید کلیه. این مشکلات را داره. از این رو شیخ اشراق میگه، ملا صدرا میگه، واقعش رو بخوایی حقیقت کلی این نیست که مثالیت داره. نه اینکه ملا صدرا منکر مثالیت بشه، میخواد بگه نه، این مثالیت یه امر ریشه‌ای دیگری داره و اونو قبلا اشاره کردیم. کلی آن است که واقعا کثیر زیر چتر او به نحو واقعی قرار بگیرن. کلی یه حقیقت واحد سعی است. کلی یعنی وسعت دار، به گونه ای که همه افرادی که در خارج متعال تصور میکردیم فرد این مفهومن، خیر، همه اینها فرد یک حقیقت برتری هستند که این حقیقت برتر علت وجودی همه آنهاست، که همون میشه چی؟ مثال افلاطونی. پس کلی یعنی چی؟ یعنی اون واقعیتی که با اون که یک واقعیت است، همه یک مجموعه از واقعیت‌های مادی را زیر پوشش به چتر خودش براستی میگیره. خب وقتی گرفت، اون میشه فردش دیگه. پس کلی حقیقتش اینه. این همون نگاه فلسفی عرفانی است که در حوزه فلسفه بهش حکمت متعالیه رسیده. حالا اگر یه توضیح مختصری لازم باشه انشاءالله جلسه آتیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.